الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بعد از این که نظریه مرحوم اصفهانی رو عرض کردیم که ایشون نتیجه کلامشون این شد که مقصود از زمان عبارت از عهده و از این حدیث علالجد ما اینطور استفاده می کنیم که عهدت رو ما اخذت الید علالجد و این عهده یک آثار تکلیفی و آثار وضعی داره. برخی از بزرگان از اول خواستن بگن که این روایت به دلالت مطابقی دلالت بر حکم تکلیفی و حکم وضعی داره. بعضی مثل مرحوم نائینی گفتن به دلالت مطابقی دلالت دارد بر یک حکم وضعی، اما به دلالت التزامی دلالت بر حکم تکلیفی داره. ایشون مرحوم اصفهانی می‌فرماید نه، ما بیایم اینجا مسئله عهده رو مطرح بکنیم. عهده هم آثار تکلیفی دارد و هم آثار وضعی. عهدت و ما اخذت الید علی الید. البته ایشون دیگه اشاره نفرمودن که حالا ما خود کلمه عهده رو در تقدیر بگیریم در اینجا یا کلمه عهده رو مثلا از این لفظ علا استفاده بکنیم، که بعید نیست که بیشتر همین مرادشون مطلب دوم باشه. طبق کلام دیگران ما باید یه چیزی رو در اینجا در تقدیر بگیریم، حالا یا رد یا حفظ یا خود کلمه زمان. اما ایشون که آمده مسئله عهده رو مطرح کرده، ولو به این معنا در عباراتشون دیگه تصریحی ندارن، اما گویا ابتداعا از عبارات استفاده می شود که خب کلمه عهده را ما در تقدیر بگیریم، یعنی عهدت و ما اخذت الید علی الید. و یا بگیم مقصود ایشون این نیست که کلمه عهده را در تقدیر بگیریم، بلکه عهده رو از کلمه علا استفاده می کنیم، که از همین جا وارد نظریه امام رضوان الله علیه می شویم که امام می فرماین این بله نه دیگه، اگر گفتیم عهده این عین میاد بر عهده. حالا من در کلام امام این رو بیشتر توضیح میدم روشن میشه. چی؟ خب میدونم من نفس اثبات المحفوظ علی الید، یعنی به نحو تقدیر. چرا دیگه؟ حالا یه خوده میگم این شریح نیست کنم، عرض کردم بیشترم ازش این استفاده میشه که میخوام میگم از خواهی کلمه علا استفاده بکنیم، این بیشتر به عدره بکنیم.
یه در همه میکنیم که کافیل به رو برده این رو برمکنیم.
چرا؟
اگه میگیم اگه اینم دفت صورت خطارت استفاده داره بیرون برده بیرون برده، اینم بیرون میگیم اینجا
نه دیگه نه نه ایشون میگه بالفعل ما زمان رو به فعلی معنا میکنیم به همین معنای عهده اگر بعد از همون لحظه میاد خدا عرض کردن امام همین نظریه مرحوم سوهانی رو شاید بگیم این ازاد باستر کردن یه مقداری روشندر کردن حالا نظریه ایشون رو بگیم نظر مرحوم سوهانی هم روشندر میشه امام رضوان الله علیه در این کتاب البی در این که آیا از این روایت حکم تکلیفی استفاده میشه یا حکم وضعی بیشتر عنایت دارن به این که ما از این روایت حکم وضعی استفاده میکنیم حکم وضعی زمان را استفاده میکنیم روایت در مقام بیان حکم تکلیفی نیست و همین یکی از نقاط افتراق کلام امام با کلام مرحوم محقق اصفهانیه که مرحوم اصفهانی می‌فرماد عهده یک عنوان عام له آسا لها آثار تکلیفیه و وضعیه اما امام رضوان الله علیه بیشتر میارن روی آثار وضعیه که مسئله زمانه ایشون بعد از این که به شیخ انصاری اشکال میکنن که بین اسناد علا به مال با اسناد علا به فعل فرقی وجود نداره می فرمان خود کلمه علا ظهور در استقرار بر عهده داره وقتی میگیم علیه کذا یعنی علا عهدتی کذا خب شما در ادبیات خوندید که علا للاستعلاءه می فرماید این علای استعلاییه معناش این است که یک مالی یا یک فعل و عملی یه وقت میگیم علیه مئت درهم یعنی مئت درهم استقر بر عهده من یه وقت میگم علیه ان افعل کذا یعنی این عمل بر عهده منه استعلا داره بر عهده ثقل این عمل یا این مال و این پول ثقلش میاد بر عهده من علای استعلایه استعلا معناش این است که ثقل اون شیئی که به عنوان مستعلی قرار گرفته بر مستعلا علی ثقل داره حالا میخواد مال باشه میخواد فعل باشه عمل باشه حتی میفرماین در باب کفاله که یک کسی کفیل دیگری میشه در باب کفالت زی میاد کفیل امر میشه این معناش چیه؟ معناش این است که اون عرض می شود که کفیل حالا اگر این عبارت رو یادداشت کرده باشم در اینجا معناش این است که اینش رو یادداشت نکرده بودن نکردم که این عبارت رو بخونم معناش این است که این شخص کفیل اون کسی که کفالت او رو پذیرفته او رو بر عهده خودش قرار داده سهل اونیا بر عهده خودش بگم آقا شما این پولی که از این آقا میخواید این آقا رو رها کنید من کفیلم که در فلان روز بیا یعنی صدر این شخص یعنی مکفول الله میاد بر عهده کی قرار میگیره بر عهده کفیل قرار میگیره اینا خصوصیات خود کلمه اعلی. ما تقدیر اینجا لازم نداریم. اعلی به معنای اعلی عهدتیه، اعلی به معنای اعلی ذمتیه. علی کذا یعنی اعلی عهدتی کذا. می فرماین که خب وقتی ما اومدیم اینطور معنا کردیم، بگیم علالید، علالید ما اخذت، ایشون می فرماید ما ازش استفاده می کنیم که استقرار پیدا می کند خود اون مأخوذ خارجی بر عهده این شخص، خود این مال خارجی. خب بگیم ما این مال خارجی الان شکلش میاد بر عهده شخص چه اثری داره؟ اثرش این است که تا مادامی که همین مال باید برگردونده بشه به صاحبش و اگر تلف شد خسارتش و غرامتش رو باید به اون مالکش بپردازه. وقتی میگه بر عهده منه، معنای عهده چنین چیزیه. اینجا باز نسبت به کلمه یدم یه دقتی فرمودن امام. می فرماید این کلمه ید و اضافه شدن علاوه ید دو احتمال درش وجود داره. یه احتمال این است که بگیم مسئله از باب ادعاست. ادعا یعنی چی؟ یعنی بگیم آقا تمام هویت و حقیقت این آدمی که رفته مال غیر رو گرفته ید. اصلا ید و این شخص تمام هویتش عبارت از یدش. تشبیه می‌فرمایند مثل اطلاق عین بر ربیعه، دیدبان. شما چطور به دیدبان میگید عین؟ عرب به کسی که داره دیدبانی میکنه میگه عینون. چرا اونجا نمیگه یدون؟ برای اینکه اون تمام وجودش رو به منزلت عین قرار داده. قاصد تمام هویتش رو در اخذ بلیت خلاصه میکنه. یا مسئله رو از باب ادعا بیاین مطرح بکنیم که در نتیجه اون وقت علنیت میفرمان کلمه ید در معنای حقیقی خودش استعمال شده، اما ادعا میکنیم این شخص یعنی ید. این به صورت ادعاست. مثل این که تعبیر میکنم که پیامبر در یه روایتی که از پیامبر نقل شده راجعه مسلمون ها پیامبر فرمودن هم یدون، مسلمون ها یدن در مقابل کفار، هم یدون. یا بفرمان میگن اصلا کنایه که مشهور همین رو میگن، این مشهور میگن این ید کنایه از شخص آخذه. علالیده یعنی علال آخذ. اما بفرمان ها را چه به صورت ادعایی چه به صورت کنایه‌ای، علالید یعنی علا عهدت لید. علا عهدت لید چیه؟ همون ما اخذت میاد بر عهده. ما گفتیم عهده داریم. چی استعلا پیدا میکنه بر عهده؟ یا مال یا شخص یا عمل، یکی از این سه چیزه. یا میگم علا عهدتی این مال، علا عهدتی این شخص، علا عهدتی که این عمل رو انجام بدم. یا عمل یا مال یا فعل میاد بر عهده، فعلش بر عهده است. پس روی این بیانی که فرمودن می‌فهمن زمان نسبت به خود مأخوذه. مشهور که میان روایت رو معنا میکنن میگن که آقا نسبت به طلب عنوان تقدیری داره، علا تقدیر این که طلب شود زمان وجود داره. میفرماید ما زمان اینطور معنا نمی کنیم، بگیم زمان یعنی اشتغال عهده به مأخوذ. الان هم شد زمان یعنی کون المأخوذ علی العهده. الان شد ذکر نداریم به طلب و عدم طلب. این مال اومد در عهده. مرحوم اصفهانی اصلا خیلی نزدیک به کلام مرحوم اصفهانیه. امام خیلی کاری با آثار تکلیفیه ندارن، میگن ما روایت رو به زمان تفسیر میکنیم، زمانم به معنای عهده است، عهده به خود این مال محفوظ بیاد بر عهده شخص. چرا؟ ببینید عرض کردم حرف امام با حرف مرحوم اصفهانی خیلی فاصله نداره، یعنی با حرف مشهور خیلی فاصله دارن هر دوشون، هم مرحوم اصفهانی هم امام. عرض میکنم که بالاخره بید مرحوم مشهور وقتی میان روایت رو به زمان، باز دوباره سلام مشهور رو بگید، مشهور چی گفتن؟ مشهور میگوین که کلمه زمان رو ما در تقدیر میگیریم، علل ید زمان و ما اخذه. خب میگیم آقا زمان رو شما چی معنا کنید؟ میگن زمان معناش این است که اگر این تنش شد مثلش رو بده یا قیمت شد. مشهور عمدتاً به همین زمان تقدیری هم معنا میکنن که الان فرقی این که تلف شد، اما اینا میگن نه همین الان زمان فعلی وجود داره، مال ولو تلف هم نشده زمان فعلی هست. زمان فعلی چیه؟ عبارت از عهده است. الان عهده مشغول میشه. حالا اجازه بدید تمام بکنم، هر چیز زیاده. تعبیری که دارم ببینید در اینجا، یعنی در جلد یک صفحه 376 می‌فرماید از ظاهر ان نفس ما اخذ یعلق علی عهده الاخر، یعنی خود این معخوذ میاد بر عهده آخر. ولا مانع من جعل شخص علی العهده اعتبارن، که مثال به همون کفالت میزنن که گاهی اوقات یک شخص اعتبارا میاد در عهده شخص دیگری. فیمکن ان تقع العین علی العهده، این عین خارجی بیاد در عهده انسان اعتبارا میاد الی زمان رد تا زمان رد. و هو یختلف عرفا فما اکون العین موجوده یکون الرد به خود این، وقتی این موجود خود این رد میکنه. و من اتلفها فما هو اقرب الیها یعد من مراتب الرد. اون چی که دنبالش هستن این است که اثبات کنن خود این مأخوذ میاد بر عهده آخر. اینجا که میرسن، البته بحث و آقایون دقت کنید که ما فعلا بحثمون در این است که از روایت چی فهمیده میشه، آیا از روایت حکم تکلیفی استفاده میشه، کلام شیخ طوسی و کلام نراقی رو رد کردیم، یا از روایت حکم وضعی فهمیده میشه که بیاییم حکم وضعی رو بگیم یعنی زمان. این روایت اصلا کاری به وجوب و رد یا وجوب و حفظ اصلا نداره، روایت زمان رو میگه، یا بیاییم یه معنای بکنیم که همون معنای عهده باشه که هم آثار تکلیفی داره و هم آثار وضعی. ما فعلا بحثمون در همینه. تا اینجا نتیجه روشنه، نتیجه روشن است که به نظر ما روایت دلالت مطابقی یا التزامی بر حکم تکلیفی اصلا نداره، در مقام بیان حکم تکلیفی نیست روایت، روایت در مقام بیان حکم وضعی خاصم نیست، یا فقط و فقط زمان رو ذکر بکنه. روایت نه حکم تکلیفی خاصی رو دلالت داره نه حکم وضعی خاصی رو. تفسیر روایت دلالت داره، روایت دلالت بر اشتغال عهده داره یا عهدهش مشغوله. حالا بیاین بگیم اشتغال عهده فقط اثر وضعی داره که تدارک خسارت باشه، یا بیاین بگیم هم اثر تکلیفی داره هم اثر وضعی که به نظر میاد شما باید بگیم هر دو اثر رو داره، هم اثر تکلیفی داره هم اثر وضعی. اما روایت به دلالت مطابقی یا التزامی دلالت نه بر حکم تکلیفی داره نه حکم وضعی. حالا فهمید چرا؟ ما بیشتر رو این نکته تکیه کردیم، قبلا هم گفتیم، الان هم عرض میکنیم، انقسام حکم به تکلیفی و وضعی یه اصطلاح فقهیه. این در وقتی که این روایت صادر شده چنین چیزی، چنین اصطلاحی اصلا نبوده، بله ممکنه حقیقتش بوده اما چنین انقسامی، چنین اصطلاحی نبوده. پس باید بیدیم مردم اون زمان، مخاطبین اون زمان از این روایت چی میفهمیدن؟ مخاطبین همین رو میفهمیدن که آقا این مال میاد بر عهده، همین که مال آمد بر عهده کفایت میکنه، کفایت میکنه در این که بگیم که آقا این مال مخصوص اومد بر عهده. خودی که مسئولی ها رو که از این آقا تعبیر مسئولی هست که این هم تعبیر قشنگی بگیم، این روایت بگه شما مسئول این مالی، مدام مسئول، نه این که باز بگیم حکم تکلیفی معنا کنیم مستقیما یا حکم وضعی معنا کنیم مستقیما، نه این مال آمد بر عهده شما. نه شما در عرف و در مخاطب بین حکم تکلیفی و حکم وضعی اینا رو در مقابل هم قرار نمیدید، قرار ندید. پس عرف یه معنی اصلا میکنه با قطع نظر از تکلیف، نه ببینید عرف با قطع نظر از تکلیفی و وضعی عنوان دیگه این بره در مرحله اول نتیجه همون میشه. ما الان روایت رو میخواییم معنا کنیم، بگیم آقا روایت از اول شارع در مقام بیان حکم تکلیفی محض بوده یا در مقام بیان حکم وضعی محض بوده یا به دلالت مطابقی بر هر دو دلالت داره، بگیم نه شاهدمون از این یک اصطلاح فقهیه. پس به دلالت مطابقی یک عنوانی رو دلالت داره که عرف میفهمیده اون عنوان رو. حالا ما فقها میگیم آقا این عنوان هم آثار تکلیفی داره هم آثار وضعی، اما روایت به دلالت مطابقی دلالت بر حکم وضعی یا حکم تکلیفی نداره. نه نه، یعنی مال اومد بر عهدش. ببینید شما عرض بکنم به شما، شما در باب امانت مال میاد بر عهده شما یا نه، اما حکم وضعی نداره. چرا باید خرج به ایشون؟ شما در باب امانت این سوال رو دقت کنید، در باب همیه بله آلا در باب امانت وقتی من مال رو به کسی امانت دادم این مال میاد بر عهده اون، یعنی چه بر عهده اون میاد؟ فقط میان میگن آقا اینو باید برگردونه به صاحبی، اما حالا این آدم که رو خوبم مراقبت کرد، حالا سیلی آمد و این امانت رو از بین برد، این زامنه. خودتون بگید که الامینو لا یوزن او باز ارتباط به این بحث نداره. نه نه، ما میخواییم حالا بگیم آقا احکام وضعیه طبق نظر شیخ انصاری منتزع از احکام تکلیفیه، یک، یا خودش مستقلن جهل میشه، دو. ولی الان ما میخواییم بگیم که این روایت وقتی به عرف القا شد آیا یه حکم تکلیفی صرف میخواست بیان بکنه یا حکم وضعی صرف، ما میگیم در مقام بیان اینا نیست. این روایت یه عنوان یا میاد دیگه میگه علاقش عرضی شود که سایر مواردی شما علا دارید، بگید آقا یه اشتغال عهده است، فقط عهده شما مسئول نسبت به این ماله. حالا این مسئولیت آثارش چیه؟ بله آثار تکلیفی داره، آثار وضعی هم داره. این نظر ما در این که آیا روایت دلالت بر حکم تکلیفی داره یا وضعی. شما ببینید در اجازه فرمایید در این ترجیحی نفرمایید که روایت دلالت بر حکم تکلیفی محض، کسی بخواد مثل شیخ تو ما اشکالات رو اومده بیان کردیم، اشکالات نراقی رو تنش گفتیم برای نراقی، پنج اشکال اومدیم ذکر کردیم، اشکالاتی رو ذکر کردیم. تردیدی ما نداریم که روایت در مقام بیان حکم تکلیفی من نیست. خب یا باید این قول مشهور رو اختیار بکنیم که روایت حکم وضعی محض داره، حکم وضعی محض تقدیر لازم داره، یعنی باید بگیم علالیده زمان ما اخذت یا اخذت. ما برای اینکه گرفتار تقدیر نشیم میم مثلا میم رو اخده به تبع مرحوم اصفهانی و به تبع امام. فرق اصفهانی و امام این است که باز اصفهانی رو این جهت خیلی روشن نکرد این اخده رو از کجا بیرون میاره، امام آمد از تصدیر کردن که از دل علا بیرون میاد. حالا شاید بتونید در کلمات اصفهانی هم قرینه‌ای برای این معنا پیدا کنید، حالا حتما به عبارات مراجعه کنید. خب ما وقتی من عهده معنا کردیم چی شد بالاخره؟ میگید زمان مأخوذ، دیگه زمان نمیگیم ما الان، میگید چی؟ میگیم این مأخوذ ما در عهده شما، عهده خود این مأخوذ بر شماست، تقدیرم نمیخواد، مستقیمن هم حکم وضعی نیست، مستقیمن هم حکم تکلیفی نیست. حالا یا بگیم آثار تکلیف وضعی داره که ما هم همین رو قبول میکنیم، یا بگیم نه فقط باز عهدم از جهت آثار وضعیش. اما دیگه اینجا تقدیر لازم ندارد، یک روی این بیان ما حکم تکلیفی محض یا وضعی محض هم نیست، یعنی مال اومد برای عهده. حالا این یه بحثه که این بحثی که تموم میشه، این بحث آیا از روایت ما حکم تکلیفی رو میفهمیم یا حکم وضعی، این بحث تمام میشه. چی فرمودید؟ بیانات
یکی از برای شرعی میاد از سبب قریب نیست، یا این حکم تکلیفی رو بیان میکنه یا وضعی رو بیان میکنه یا حکم تا الان این سبب بیانه نظری این سکر این
که شد رابیه. نه دوها همین میگیم که آقا یه عنوانی رو ذکر میکنه، این عنوان آثاری داره. ببینید نه باشی چه اشکالی داره، چه اشکال مبهم هم نیست، چه اشکالی داره. ببینید شما، من این رو اول عرض کردم، یه وقت گفتید آقا کلمه یه عهده قدر جامع بینه حکم تکلیفی به وضعیه
سم
کنید، ما گفتیم نه، خوبیم در باب امانت میگیم آقا این مال بر عهده امین هست اما حکم وضعی نداره. بین این که یک لفظی هم بتونه آثار تکلیفی داشته باشه هم آثار وضعی، و این که بگیم یه لفظی قدر جامع بین این دوتا فرق وجود داره. ما نمیخوایم بگیم کلمه عهده قدر جامع بینه، بگیم آقا کلمه عهده بشه کلمه انسان میمونه که قدر جامع بین زید و عمرو بکر، نه کلمه عهده عنوان قدر جامعه نداره، اما قد یکون لها آثار و تکلیفی یعنی به اختلاف موارد مختلف میشه. در بعضی از موارد هم آثار تکلیفی داره هم آثار وضعی، در بعضی از موارد فقط آثار تکلیفی داره.
اینجا که بیان نظری که
هر دو هم در رو داره
هر دو یعنی همون نظر
سوم رو جمع برای اختیار دارم. نه بیدید این بیان هم حکم تکلیفی نیست. آخه این در نظر سوم شما میدین عنوان قدر جامعه، عرض بکنم بین اینا فرق وجود داره. بین این که بگیم آقا یه چیزی قدر جامعه، تو وقتی گفتی قدر جامعه وقتی این عنوان اومد همه اینا میاد، ما میگیم گاهی اوقات کلمه عهده رو میاریم اما حکم وضعی نداره به شما به امانت. پس باید بگیم آقا این عهده، عهده به اختلاف موارد مختلف، به اختلاف موارد مختلف، یعنی در بعضی از جا آثار تکلیفی داره، در بعضی از جا آثار وضعی داره، در بعضی از جا هم هر دو اثر رو داره. اما این غیر از این است که ما بگیم این عنوان، عنوان قدر جامعه بین این دو تاست. بفرمایید. مشکوک
یا مشکوک چیه؟ نه همین میشه بود. نه
نه خب رو نفت کردن در کلام شیخ طوسی و نراقی میگن اصلا روایت دلالت بر زمان التزامی هم میگن نداره، میگن اصلا نه مطابقی نه التزامی دلالت بر زمان که اگه این مار از بین رفت خسارت شد کی باید بده. این روایت شیخ طوسی و نراقی میگه دلالت نداره. میگه آقا بس روایت چی رو میگه؟ میگه شیخ میگه باید حفظش کرد رد کرد، نراقی هم میگه باید حفظش کرد، همین اندازه. مشهور عکس اینو میگه روایت میگه اگر مال تلف شد باید خسارت شد. مشهور میگه روایت نمیگه آقا اگه مال دست توست رد واجبه یا حفظ واجبه به اون حکم تکلیفی. مشهور این طرف قضیه که دلالت بر حکم وضعی صرف داره. ما به تبع مرحوم اصفهانی به امام میگه ما روایت نه دلالت بر حکم تکلیفی محض داره نه حکم وضعی محض. یک. دو، میگیم دلالت بر یک قدر مشترک بین این دو تا نداره، که این نکته خیلی دقیقیه. شما یه وقتی هست که میگید آقا روایت دلالت داره بر قدر مشترک، اصلا حالا آقایونی که در بحث مقاصد محرمه ما در بحث خارج مقاصد محرمه بودن، اونجا ما اثبات کردیم بین حکم تکلیفی و وضعی قدر جامعه وجود نداره. شما ببینید ما دیگه باید دقیق حرف بزنیم. قدر جامعه یعنی اون چیزی که مشترک بین این دو تا. شما یه وقتی هست که مثلا میگیم آقا یه عنوان انتزاعی، کسی نمیگه قدر جامعه دیگه. این همه منطق خوندیم، این همه اصول خوندیم، این همه فقه خوندیم، برامون روشن بین عنوان انتزاعی و قدر مشترک فرق وجود داره. لفظ حکم یه عنوان انتزاعی هم برای حکم تکلیفی هم برای حکم وضعی، اما حکم تکلیفی و وضعی دوتایی با هم، یعنی بگیم آقا یه چیز قدر جامعه بین تکلیف و وضع مونده و این خیلی نکته مهمیه. یعنی کنار این نکته که بگذاریم که آقا تقسیم حکم تکلیفی و وضعی از اصطلاحات فقهه و کنارش این رو بگذاریم که اصلا تکلیف و وضع قدر جامعه نداره، اون وقت میگیم آقا پس عهده دیگه قدر جامعه بینید دوتا نیست. اما همین عهده هم میتونه اثر تکلیفی داشته باشه هم اثر وضعی، با قرائن روشن میشه. در بعضی از جاها عهده اثر تکلیفی داره، در بعضی از جاها عهده اثر وضعی داره. بحث ما اینجا از نظر تکلیفی و وضعی تمام میشه. اینو آقای خود دقت کنیم. اما یه بحث خیلی مهم وجود داره که آقا اصلا حقیقت زمان چیه؟ در مورد حقیقت زمان پنج مبنا وجود داره که حالا من فردا اول بحث به اینا یه اشاره می کنم، اگه بخواهیم وارد بحث حقیقت زمان بشیم که دیگه خیلی بحث مفصلی میشه. فقط اشاره می کنیم ما تا اینجا عرض می شود که میخواییم ببینیم که آقا در عقد فاسد، مقبوض و عقد فاسد اگر کسی گرفت آیا ضامن هست یا ضامن نیست. علالیت اولین دلیل بر زمانه. حالا با این توضیحی که داریم بیدیم آیا علالیت بر این مدعا میتونه دلیل باشه یا نمیتونه دلیل باشه. فقط این نکته رو عرض بکنم، امام رضوان الله علیه در اینجا راجع به حقیقت زمان این مبنا رو اختیار کردن که آقا زمان یعنی مأخوذ خودش میاد بر عهده آخر. اما در صفحه 507 از همین جلد اول از این نظریه برگشتن، گفتن زمان یعنی عهدت و خساره حال از ضامن، که باز فردا هم به این عرض بیانیشون اشاره خواهیم کرد. صلی الله علیه و سلم.